بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. سفارشات بسیار مؤكد أهل بيت عليهم السلام، حفظ أسرار أهل بيت نزد دیگران است. در این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید: لا تضیع سرنا فإن المضیع سرنا أشد علينا من عدونا. أسرار ما رو پیش دیگران افشا نکنید. کسی که اسرار ما رو پخش کند از دشمن برای ما بدتر است. در یه تعبیر دیگری هم هست که حضرت می فرمودن اگر مردم تحمل معارف ما رو ندارن، اون چه تحمل ندارن نگید. تو این عنوان روایت از اهل بیت علیهم السلام فراوان است. من هر زمینه در این محضر عزیزان و سروران روحانی خودم، اعزه خودم، اساتید خودم، به نظرم امروزی که از کارهای مهمی که ما باید انجام بدیم و دیده می شود، شنیده می شود که انجام نمی گیرد، حفظ اسرار اهل بیت علیهم السلام. حالا به بعضی از نمونه هاش اشاره می کنم. حدیثی رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه از خرائج راوندی نقل فرمودن. داستان مفصلی است. از داوود ابن کثیر رقی کنت عند الصادق علیه السلام. واقعا قصه عجیبی. ببینید گاهی ما تندتر از اهل بیت میشیم، ولایی‌تر از اهل بیت علیهم السلام میشیم. میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، چند نفر دیگه هم بودن، ابوالخطاب، مفضل، ابو عبدالله بلخی. ابوالخطاب هم آدم ایست که اول با اهل بیت بود ولی بعدها جدا شد و در کلمات اهل بیت لعنت شده. امام صادق فرمود لعنه الله. در رجال مرومات لازمان خواهی می نویستد زالون، مذلون، غالون. خیلی مذمتش کردن. اول با اهل بیت بود ولی جدا شد. ابوالخطاب بود، مفضل بود، ابو عبدالله بلخی بود. این کسی به نام کثیر النوا که میگویند کوفیون، آمیون، از اهل سنت است و بعدن هم خودش فرقه ای درست کرد. آمد خدمت امام صادق علیه السلام. به امام صادق این آدم کثیر النوا که عرض کردم از اهل سنت، از اهل بیت نیست، گوما به ما خبر رسیده است که این صحابی شما ابوالخطاب دشنام میده، یشتم و ابوبکر و عمر و اولی دومی دشنام و یظهر البراءت منهم، اعلام براءت میکنه. امام صادق نگاهی کردن به ابوالخطاب فرمودن که ما تبو تو دشنام دادی؟ با حالت انکار سوال تو دشنام دادی؟ حضرت فرمود کرده و دروغ میگه. والله ما سمع قد تو شتمه و مومنی، به خدا قسم من هیچ وقت نگفت. حضرت فرمودن خب این داره قسم میخوره، ولی یحلف و کاذبا، دروغ که قسم نمیخوره. وقتی میگه نگفتم، نگفتم، نگفته دیگه، میگه نگفتم، خودش میگه نگفتم. کثیر النوا به امام صادق و بابا راست میگه، منم از خودش نشنیدم، یه ثقه ای برای من نمکن. حضرت اون ثقه کیه؟ خودش داره میگه من نگفتم دیگه. تمام شد. این آدم رفت، این بیگانه از مجلس امام صادق علیه السلام رفت. تا حالا بیگانه‌ای در جمع بود، حضرت با انکار از ابوالخطاب سوال کردن، اونم گفت من نگفتم. حضرت هم فرمود خودش میگه نگفتم، دروغ نمیگه. این بیگانه کسی رو نوا کرد. حضرت فرمودن که اما والله به امکان ابوالخطاب ذکره، اگر چیزی گفته اینه که کسی رو نوا میگه همه رو خبر نداره، من بالاتر به شما بگم. جلسه که خصوصی شد فرمود والله لقد جلس مجلس امیر المؤمنین غصبا فلا غفر الله لهما ولا عفو عنهما. خدا نیامرزه میشه. غاصب مقام امیر مؤمنان سلام الله علیه. قصه ادامه ای داره، حالا من اون ادامه رو چون شاهد بحثم نیست نمیخونم. کسی در محضر امام علیه السلام بود، همین ابو عبدالله بلخی، میگه ما با امام حرکت کردیم، در خدمت حضرت رسیدیم به یه منطقه. حضرت فرمودن اسقنا من هذا الجوق، چاهی بود، فرمودن از این چاه برای ما آب بود. رفت یه نگاهی کرد گفت این چاه خیلی عمیقیه، آب نداره، چجوری من آب بیارم؟ خود حضرت آمدن با چاه سخن گفتن امام صادق. این روایت اینه، فرمودن ایها الجو الصانع المطیع لربه اسقنا مما جعله الله فیه تیک من الماء باذن الله، به اذن خدا به ما آب آمد بالا. حضرت نوشیدن، راه افتادن یه درخت خرمای خوش. حضرت اشاره کردن ایتها النخل اطعمینا، از درخت خرما، خرمای تازه حضرت تناول فرمود. ادامه دادن مسیر رو. سه تا معجزه این ابو عبدالله بلخی در یه فاصله کوتاهی از امام صادق سلام الله علیه دید. رسیدن یه آهوی آمد، دومش رو حرکت میداد، حرفی میزد. حضرت فرمود که یعنی نغمه اینجاش. حضرت فرمود باش افعل و انشاء، این کار رو میکنم. ابو عبدالله گفت آقا چی میگه چی گفت؟ حضرت فرمود مشکلی داره، میگه مادرم و یه همسرم و یه صیادی سیل کرده، من دو تا بچه دارم، شما بگید بخرید، یه جوری بگید آزاد. حضرت فرمود من بهش قول دادم که اون ازش میخرم آزادش. من شاهدم این معجزات نیست، از این معجزات زیاد. وقتی این سه معجزه رو از امام صادق علیه السلام ابو عبدالله بلخی دید که یکم برای سنگین بود، حضرت فرمودن الحمدلله، این ذکر رو گفتن الحمدلله کثیرن کما هو و اهله و مستحقه، آیه رو خوندن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بعد فرمودن نحن والله المحسودون. این که قرآن فرمودن ام یحسدون الناس، ما هستیم، ما اهل بیتیم که به ما دشمنان ما حسادت میکنن. بعد فرمودن که لا تضیعوا سرنا، اینه که از من دیدی جایی پخش نکن. لا تحدثوا به عند غیر اهله فان المضیع سرنا اشد علینا من عدونا، کسی که اسرار ما رو فاش کنه از دشمن برای ما بدتر. این یه روایت. روایت دوم در معانی الاخبار شیخ صدوق رضوان الله علیه است. ببینید عرض کردم من در حضور شما اساتید بزرگوار حدیث میخونم، ببینید برداشت من از این حدیث های اشتباه بفرمایید، برداشت اشتباه. از معانی الاخبار عبدالله ابن سنان آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت ذریح محاربی که از اصحاب امامه این آیه رو یه جوری از شما تفسیر کرده، من تعجب کردم شما اینجوری فرمودید. ما فهمدن کدام آیه؟ این آیه سوره مبارکه حج آیه 29 ثم لیغضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم. قوم ذریح محاربی میگه شما فرمودید ثم لیغضوا تفثهم، یعنی لقاء الامام، بیان امام رو ببینن، ولی خدا رو ببینن. ولی یوفو نذورهم یعنی مناسک حج. اینو از ذریع محاربی شنیده بود که از امام صادق نقل کرد. ابتداعا خودش از امام سوال کرد که آقا تفسیر این آیه چیه؟ عبدالله ابن سنان حضرت فرمودن ثم لیغضوا تفثهم اخذ الشارد ولی یوفو نذورهم غسل الاظفار، یعنی از ناخونشون بچینن، همین چیزایی که جزء به اصطلاح با این کارها حاجی از احرام بیرون میاد، احلال به این انجام میاد، یک کمی از موی شاربش رو بزنه. یا حضرت اینجوری با ما به ما یه جور تفسیر میگید، به ذریع معاربی یه جور تفسیر میگید، با او میفرمایی سمال یغض و تفته هم لقاء الامام، به ما میفرمایید اخذ و شارب. امام صادق علیه السلام فرمودن که امن القرآن ظاهرن و باطنن و من یحتمل و ما یحتمل و ذریع، کی تحملی داری که او تحملی؟ یعنی خود امام صادق سلام الله علیه بین اصحابشون فرق میذاشتن، تعبیر قرآن رو برای هر کسی نمیگفتن و اگر یک کسی خبردار میشد میامد سوال میکرد یه بیان دیگری میفرمودن و اگه سوال میکردن چرا دوتا بیان دارید میفرمود افراد مختلفن. این حدیث دوم، من حدیث سوم رو بخونم فکر کنم دیگه نتیجه گرفته میشه. حدیث در کافی شریفه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول از عبدالاعلا است انه لیست من احتمال امرنا التصدیق له والقبول فقط، فقط نیست که قبول کنید روایات ما، من احتمال امرنا ستره مخفی کنید، سیانته من غیر اهلهی، اگر کسی رو میبینید که اهلش نیست اسرار ما رو به اونا نگید. رحم الله، این کلام امام صادق، پس کردم یه بحثی امروز واقعا ما گرفتاریم. رحم الله عبدا اجتر مبدت الناس الى نفسه حدثو هم به ما یعرفون و سرو انهم ما ینکرون. برای مردم وقتی میخواید حدیث بخونید، حدیثی بخونید که معرفتشی داشته باشن، بفهمن، درک کنن. بالاخره مقامات اهل بیت علیهم السلام شما میدانید، حتی شیعیان ما در یه درجه نیستن که همه مقامات اهل بیت رو بفهمن درک کنن. تو چرا صد امروز، امروز که من اینجا صحبت میکنم این میگه که من بگم فقط اینجا صحبت کردم، خب میبینید میگم دنیا شده یک خانه. با این پیشرفت ارتباطات و این فضاهای مجازی، من هر حرفی هر کجا بزنم همه باید فرض کنم مخاطب من همه عالمه، سنی هست، وهابی هست، دشمن هست، دوست هست، شیعه ضعیف هست، شیعه قوی، مگه همه شیعان اعتقاداتشون یکیه؟ فرمودن والله، الله اکبر، تعبیر تندی، عرض کردم حدیث کافی شریف نفهمه مرحوم کلینی، والله من ناسب لنا حربن به اشد علینا مؤونتن من الناطق علینا به ما نکرن، به خدا قسم دشمن ناسبی در جنگ برای ما تندتر و شدیدتر نیست از اون کسی که حرفی میزنه که ما نمیپسندیم، ما میگیم نباید این حرف بزن. فرمود اذا عرفتم من عبد اضاعتا، اگر دیدید کسی داره اسرار ما رو فاش میکنه، فمشو اله، برید باش صحبت کنید، برش گردانید. تعبیر عجیبی، حالا من نمیخوام بگم التماس، حضرت خیلی من ندیدم یه همچین. فرمودن ان الرجل منکم یطلب الحاجه فیلتف فیها، کسی از اون یه حاجتی داشته باشه برید دنبالش حاجتش رو برآورده میکنه، من از شما میخوام، تقاضا میکنم. فلتفو فی حاجتی، همونطوری که دنبال حوائج خودتون میگردید دنبال حاجت من برید، این حاجت من رو برآورده کنید. اگر دیدید کسی حرفی میزند که برای کسانی که اسرار ما رو فاش بشه تذکر بدید، فن هو قبل منکم، اگه قبول کرد هیچ، و الا فسون کلامه تحت اقدامکم، شما حرفش رو پنهان کنید. لا تقولوا انه یقول و یقول. بعد حضرت گلایه ای دارن، حدیث مفصله واقعا گلایه است. حضرت هم دارن هازا ابو حنیف لهو اصحاب، هازا الحسن البصری لهو اصحاب. ابو حنیفه یارانی داره، حسن بصری یاران، اونا به حرفاش گوش میکنن، یارانش گوش میکنن به حرفاش، وقت من دارم از شما تقاضا میکنم. حالا ببینید با این سه حدیثی که عرض کردم و مقدمه‌ای که گفتم، الان این که ما عرض کردم فکر میکنیم تو این جلسه نشستیم یا هیئتی نشستیم 20 نفر 30 نفر 40 نفر، خب بلافاصله حرف من تو دنیا به صورت کلیک پخش میشه، مقاماتی از اهل بیت علیهم السلام بگیم که برای افراد قابل قبول. من اخیراً دیدم یکی از عزیزان من که من خیلی احترام براش قائلم، قطعا فضایل اهل بیت بالاتر از تصور ماست. عرض من در این است که اسرار اهل بیت در همین کافی شریف امام صادق علیه السلام حدیث نقل فرمان امام صادق فرمودن که وقتی این آیه رو خوندن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه فرمود والله لقد وسدنا لهم الوسائل. به خدا قسم ما جایگاه در برای فرشتگان تو این خانه آماده میکنیم، فرشتگان تو خانه ما میکنیم. اگه ما نمیگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، خانه شما محل رفت آمد فرشتگانه. اما دیدم که در بیان فضائل امیر مؤمنان سلام الله علیه این تعبیر رو داشت، حالا من کاری به سندش ندارم، حتما سندی داشته که این عزیز خود که امیر مؤمنان در میدانهای نبرد وقتی جنگ تمام میشد اگر میخواستن بدانن یک کشته ای را امیر مؤمنان به قتل رسانده یا نه، چون حضرت وقتی از وسط میزدن دو نیمه میکردن میرفتن اون جنازه رو میکشیدن، اگر این دو جنازه دقیقا بر دو تیکه جنازه دقیقا برابر بود یه مثقال کم و زیاد نبود میفهمیدن این به دست امیر مؤمنان کشیدن. ما در مقامات امیر مؤمنان سخن فراوان داریم، معجزه امیر مؤمنان بالاتر از این حرف هاست. به تعبیری که اساتید بزرگوار معجزه پیامبر خدا این نیست که سنگ ریزه در دست حضرت سخن میگفت، معجزهشون همین اصحابشون بود، یارانشون بود، اون انسانهای جاهلی رو اهل و سهل کردن شدن جز یارانشون، تو میدان نبرد رو زمین میافتادن، آب نمینوشیدن، میگفتن دیگری از من چش. اینا معجزه پیامبره، بحثی نیست. خود امیر مؤمنان این نهج البلاغه از خطبه 175، ما که دیگه نمیدونیم از حضرت تونتر باشیم، خطبه 175 به اصحابشون فرمود والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمولجه و مخرجه و جميع شأنه لفعلت. به خدا قسم اگر بخوام از تک تک شما خبر بدم، آغازتون، پایانتون، جزئیات زندگیتون رو میتونستم، ولکنی اخاف، من نگرانم. علی جان نگران چی هستی؟ اخاف و انتک فروفیان به رسول الله، نکنه منو از پیامبر بالاتر بدونی. علاوه اینی مفضیه الالخاصه، من به خواص اصحابم میگم، ممن یوسف، اونایی که مورد وسوق هم. من نمیدونم کلام امیر، اگه ما زمان امیر مؤمنان سلام الله علیه بودیم نبود به امیر مؤمنان هم نگفتیم آقا چرا همه اسرار رو نمیگی، بگید همه رو، چرا پرده پوشی میکنیم. علاوه اینی مفضیه الالخاصه، قسم خود والله لو شئت، به خدا قسم بخوام جزئیات زندگی شما، آغازتون، پایان، امروز چه کردید، دیروز چه کردید، جمیع شأنه، خطبه 175، لفعلتو، این کار انجام میدادم. علاوه اینی مفضیه الالخاصه به من یوسف، اگر امیر مؤمنان این مراقبت رو داشتن، اگه امام صادق میفرمون ان المضیء امرنا اشد علینا من عدونا، اگر امام صادق علیه السلام میفرمایم من ناصر، اون ناصری که با ما میجنگه خطرش برای ما بالاتر از اون دوستی نیست که حرفی میزنه که ما دوست نداریم افشا بشه، اگه امام صادق علیه السلام میفرمود چیزی که برای مردم قابل قبوله بگیم، آقا به ما چه قابل قبول نیست؟ خب بپذیرم. خب چرا امیر مؤمنان نگفت؟ امیر مؤمنان میفرمود به امیر مؤمنان چه ارتباطی مردم بپذیرن نپذیرن، بگید آقا شما همه چیز رو بگید. بله ما باید کمک کنیم معارف، قدر درجه معرفت مردم همه عالم برسد به اونجایی که این معارف رو اونچه ما اعتقاد داریم رجوع به اهل بیت علیهم السلام اونا قبول داشته باشن. ولی تا نرسیده چی؟ من از اول منبر تا اینجا به خودم اجازه ندادم، هیچ وقت هم اجازه نمیدم غیر از این 3-4 تا روایتی که خوندم از امام صادق و خطبه امیر مؤمنان رو ترجمه کردم، چیزی اضافه نگفتم، نه شکر بودم، چرا شرح حدیث رو گفتم ولی اضافه ای نکردم. حالا باز عزیزان من، سروران من، ببینید، ملاحظه بفرمید، اگر این نگرانی امروز در جامعه وجود داره، اگر دیده میشه من، امثال من، دوستانی مثل من، اونا هم دست خیر دارن، ولی گاهی توجه نیست، گاهی غفلته، گاهی اصلا ما یادمون نیست که حرفی که اینجا میزنیم واقعا امروز انسان هر کجا سخن میگه باید در آن واحد فرض کنه سخنش رو در همه عالم میشنوند. ارتباطات دنیا اینجوریه. امام صادق علیه السلام به ابوالخطاب تندی میکنه، شوخی نیست. تو دشنام دادی، تو به خلفا دشنام دادی، تکذیب میکنه، میگه آقا من نگفتم. جلسه که خصوصی میشه بیگانه میرود، خود حضرت شروع میکنن راجع به مطاعن خلفا بیان، خود امام صادق علیه السلام باید وقتی بیگانه میره شروع میکنن به بیان مطاعن. در بعضی از روایات داریم که در عصر آخر الزمان، من میخواستم روایاتشو بنویسم بیارم مجال نشد، آخر الزمان تقیه اشده، چون بعضی هم میگن آقا تقیه تمام شد. چرا اشده؟ نمیدونم، شاید یه جهتش اینه که اهل بیت علیهم السلام به این مطلب توجه داشتن. شما اگر 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیش یه چیزی در یه حدیثی، یه فضیلتی جمع خودتون میگفتید، همونجا بود نگاه میکردی آقا بیگانه نیست تو مجلس، نه الحمدلله هر چی میخواییم میگفت. اما امروز ما نداریم جایی که بگیم آقا بیگانه نیست. کجا شما تریبونی در اختیارتون هست که بگیم آقا بیگانه نیست؟ با این پیشرفت ارتباطات در عالم فرمود زمان آخر الزمان تقیه اشده، نگرانی بیشتره. جمله آخر رو بگم، من وقتم تمام شد، سعی دارم همون فرصتی که هست رعایت کنم. برادر عزیزم جناب آقای باقری هم فیض میرسونم، از دوستان آقای باقری به مناسبت ولادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. جمله آخرم این است که راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها، میدونید ما هر چی بگیم حق مطلب ادا نمی شود. برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای صادقی مفصل صحبت کردن، ولی این مقام این بانوی بزرگوار مقامی نیست که با این چند کلمه تمام شود. من فقط این رو میخوام تقاضا کنم، ما خودمون غافل نشیم. من هفته گذشته توی برنامه رسانه گفتم مردم تهران دارن ظلم میکنن به خودشون. تهران چقدر جمعیت داره؟ میگن 10 میلیون، 12 میلیون، نمیدون. این امامزاده جلیل القدر از عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه که ولی خدا، حجت خدا، هم شیخ صدوق، هم مرحوم کلینی، هم شیخ طوسی، هر سه نقل کردن امام عسکری، فرمود به اون آدمی که از شهر ری رفته بود کربلا و رفت سامر را خدمت امام، آقا فرمودن کجا بودی؟ گفت کربلا. حضرت فرمودن لو زرت قبر عبدالعظیم علیه السلام اندکم کنت کمن زار الحسین علیه السلام. حالا من دیدم بعضی از علما و محققین چند جهت هم بیان کردن چرا این زیارت اینجوری مقام، حالا بمانه. خب حالا مردم ما از این فرصت استفاده میکنن. من تو برنامه رسانه گفتم 10 میلیون تهران، بیش از 10 میلیون، اگه مردم تهران ماهی یک بار میرفتن زیارت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، ماهی یک بار، باید راه نباشه حرم حضرت عبدالعظیم. خب هم همینطور، من الان عرض کردم خدمت آیت الله زاده معظم، عرض کردم خدا رحمت کند، من دیشب پریشب هم از معصومه سلام الله علیها بودم، واقعا یاد کردم، خدای من شاهده، نه اینکه حالا اینجا بگم، یاد کردم از مرحوم آیت الله عظمای فاضل. گفتم کی باور میکرد مثلا دیشب و پریشب نمیشد راه بری تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها؟ این موج جمعیت، البته اینشون هم عرض کردن رو اصول هم موندن، فرمودن به هر تطیب فاطمه معصومه سلام الله علیها یه روز ولادتی داشتن دیگه، تکلیف ولادت، حضرت به دنیا نیامدن، یه روز ولادتی نداشتن. این امامزاده جلیل القدری که میدونیم ما امامزادگان رو به 5 دسته میتونیم تقسیم کنیم، امامزادگانی که این جلالت قدر ندارن، جعفر کذابه، عبدالله افتحه، اینا جلالتی ندارن، زید الناره برادر حضرت معصومه است، امام رضا سلام کرد به امام رضا، امام رضا جواب سلامشو نداد، ببینید شیخ صدوق هم کرد. این یه دسته. دسته دوم جلالت قدر دارن، نمیدونیم مزارشون کن، ای کاش میدانستیم علی ابن جعفر قبرش کجاست. دسته سوم جلالت قدر دارن، مزارشون هم معلومه، مزارشون هم مشخصه، بالاتر از این ولی خدا، حجت خدا راجب زیارتشون سفارش کردن. سه امام راجع به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها سفارش کرد. دسته چهارم امامزادگانی که جلالت قدر و عظمت هم دارن، مزارشون هم مشخص و معلومه، ولی نه امام سفارشی نکردن. از سامر را بر میگردید میرید زیارت سید محمد سلام الله علیه به سر امامه. بله نداریم روایتی راجع به زیارت شد، باید هم بریم. دسته پنجم امامزادگانی که زیارتشون رو روایت داریم سفارش کردن جلیل القدرن، امام حجت خدا فرزند وقتی میرید میشید اینجوری سلام بدید، این دیگه بالاترین درجه است. این وقت فقط جلیل القدره، مزارش معلومه. این وقت جلیل القدره، مزارش هم معلومه. جلیل القدره امام راجع به زیارت سفارش کرد، اما این وقت همه اینا بالاتر جلیل القدر است که راجع به استحباب زیارتش هم روایت داریم، مزارش هم معلومه. امام معصوم به ما یاد دادن فرزند وقتی ایستادید اینجوری سلام بدید، مثل کی؟ مثل حضرت عبدالعظیم، مثل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه. ایستادی بگو السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله، امام یاد ما داده. مثل حضرت علی اکبر، اینا کم هم اینجور امامزادگانی که جلالت قدرشون معلوم باشه، مزارشون معلوم باشه، راجع به زیارتشون سفارش کرده باشن، زیارت نامه مخصوص داشته باشن، امام بگه آقا ربی اینجور بیست. از جمله کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، چقدر ما باید قدر بدانیم. جدا در این مسئله سهم بزرگ این فقیه بزرگوار و بزرگ مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، خدا رو قسم میگیم به حق صدیقه طاهر سلام الله علیه، از این مجلس روح و ریحانی و ارواح همه گذشتگان و این فقیه بزرگ آید و واصل بفرمایید. من دیگه هیچ مقدمه ای نداشته باشم، انشاءالله تو فیض ببرید، تو صلوات محمدی ختم کنید.